السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المآثر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. در این محرم به توفیق الهی در خانه حضرت صاحب العصر ارواحنا فدا، مسجد صاحب الزمان جمکران، چند روزیش در ارتباط با حقوق ائمه علیهم السلام و حق امام داریم دقتی میکنیم، گفتگویی میکنیم. چرا؟ اینکه در کربلا هم اتفاقی که افتاد نادیده گرفتن حق امام بود و اساساً خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خود حضرت برای اقامه همین حق حرکت کردن و قیام کردن. از مشهورترین بیانات شریف امام حسین علیه السلام در این ماجرای هجرت و جهاد همین سخن ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فرمود: ایها الناس فانکم ان تتقوا الله و تعرف الحق لأهلی کن ارزا لله انکم و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله اولا به ولایت هازل امر علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم و سائرین فیکم بالجور والعدوان فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَى الْكِرَاهَةَ لَنَا وَالْجَهْلَ بِحَقِّنَا وَكَانَ رَأْيُكُمُ الْآنَ غَيْرُ مَا أَتَتْنِي بِهِ كُتُبُكُمْ وَقَدَّمْتُ وَقَدَّمَتْ عَلَيَّ بِهِ رُسُلُكُمْ انصَرَفْتُ عَنْكُمْ. خیلی بیان موجز خلاصه اما دقیق کامل. انسان تعجب میکنه با این بیان روشن چطور بعضی به خودشون جرأت میدن برای کربلا هدف بتراشن، برای حماسه ابا عبدالله الحسین انگیزه بسازن. حقیقت به این روشنی رو نادیده میگیرن. قطعا از جهالت نیست، چون قد تبین الرشد من الغی، کاملا روشنه گمراهی در واقع عاشورا معلومه. حق و رشد مسیر محکم، آرمان مستحکم در واقع عاشورا کاملا روشنه، کافیه فقط به بیانات حضرت سیدالشهدا مراجعه بشه. هیئت اساسا برای همین، اجتماع برای همین، ان فی اجتماعکم و مذاکرتکم احیاءنا، تکرار میکنیم تا یادآوری بشه برامون که امام صادق فرمود اجتماع میکنید و راجب ما گفتگو میکنید، در امر ما سخن میگید، این باعث زنده شدن ما خواهد بود. اساساً هدف تشکیل چنین جلساتی اینه. امسال توی این فتنه کرونا خیلی ها فکر میکنن ما در خونه امام حسین مسئلمون گریه است. بله، گریه سلاح ما، سلاح البکا، همین گریه متزلزل کننده بنیانهای طاغوت. این چرا داریم برای یه مظلومی که مقابل یک ظالمی قد علم کرده و بعد به فجیع ترین مصیبت و درد و رنج و ستم به شهادت رسیده اشک می‌ریزیم؟ خود این گرایش قلبی، پیوند قلبی ما به سیدالشهدا علیه السلام، خود این یه صورتی از مبارزه است، یه صورتی از جهاد. خاطرمون هست اواخر دهه پنجاه انقلاب اسلامی که پیروز شد، یه سری روشن فکر معاب گفتن خب دیگه انقلاب ایران پیروز شد، ما باید استفاده می کردیم از مثلا ماجرای کربلا استفاده کردیم، حالا دیگه کاری به امام حسین نباید داشته باشیم، که حضرت امام براشفتن این دست و سر، این دست و سینه ها، این سینه زدن ها، این هیاهوها، حتی دسته های عزاداری رو حضرت امام تأکید که هر مکتبی تا پاش هیاهو نباشه اساساً حفظ نمیشه. هر مکتبی تو پاش هیاهو نباشه حفظ نمیشه. هیاهو لازم داره. مکتب امام حسین مثل جریان روضه امام حسین، اشک برای ابا عبدالله مثل خون تو رگ حیات اسلام جاریه. مگه میشه شما یک واقعیت روشن که ریشه در یک حقیقت بالنده و محکمی داره رو شما ندیده بگیری، کم کم به فراموشی بسپری؟ مگه میشه؟ حضرت امام برای همین فرمودن این رو حفظ کنید و تأکیدم کردن که به صورت سنتی حفظ کنید. خب حالا به بهانه کرونا که متاسفانه شرایطی که امروزه داریم میبینیم یه شرایط واقعا هشدار برانگیزه، یه شرایط خطرناکیه. چرا؟ به بهانه بحث کرونا که باید رعایت کرد، بالاخره منشورات و شیوه نامه ها و قواعد رو باید قطعا عملیاتی کرد، دستورات ستاد ملی کرونا رو ملزم بود، اما از اون طرف میبینیم یه عده این مسئله رو بهانه قرار دادن، قصه کرونا رو، برای اینکه هیئت ها و مجالس و اجتماعات رو تقلیل بدن. اینا هم صریح میگن، متاسفانه تو بیانات رسمی حتی تو بعضی از بیانیه ها و اینها میاد. خب خطرش چی؟ خطر قفلت از این عبرت عظیم، این درس عظیم، خطر دوری از این تفکر ناب و خالص، این منبع و منشأ قدرت شیعه چی؟ با رعایت این دستورالعمل ها درسته به مشکل خوردیم، ما هیئتی ها هیچ وقت نمیپسندیم با این فاصله از همدیگه بنشینیم، کنار هم نباشیم. پیغمبر توصیهش چیز دیگریه، فرمود به هم نزدیک و پشت سر هم بشینید تو مجالستون، که یه تفاوتی بین مجالس شما و مجالس دوران جاهلیت باشه. ولی چون ناچاریم، مجبوریم، حفظ سلامت جان مؤمنین خب برای ما از اوجب واجباته، ولی کم شدن محافل و کم اعتنا شدن بخشی از جامعه که متاسفانه بخش کمی هم نیست نسبت به این شعار حسینی، این یک هشدار لازم داره، یه اخطار لازم داره. این ویروس، ویروس غفلت، ویروس حس راحت طلبی، این خطرناکتره به مراتب از کرونا. یه مسئله‌ای که الان خبر روز شده با این تعطیلی‌های اخیر مسئله کشور شده، ترافیک شدید مثلا جاده‌های شمالی کشور. اجتماع فرقی میکنه. شما میگید از یه هیئت به یه هیئت دیگه دسته عزاداری حرکت نکنه، بعد وقت صدها هزار سفر داره رخ میده، اونم به عرضم به حضورتون که انگیزه تفریح و تفرج، اونجا سلامت دیگه مهم نیست، یا اونجاها رو ما میتونیم اغماز کنیم، اما اینجا به هیئت‌ها که میرسیم حتی خط و نشان هم بکشیم که آقا برخورد آنچنانی خواهد شد با اون آقای منبری یا با اون آقای مداح یا با اون آقای مدیر، یا جواز اینها مثلا جواز هیئتشون برای ماه‌ها یا برای سال‌ها، این دوگانه برخورد کردن خطرهایی رو هم به دنبال داره. آدم بعضی وقتا توقعی نداره از بعضیا که عنایت داشته باشن به این محافل به طور خاص، اما هشدار که میتونیم بدیم. شرایط کشور رو ببینیم، بعضی از شهرستان‌های ما خبری نیست خیلی تو شهر. حالا من تهران رو عرض کردم، بعضی از عزیزان از شهرستان‌ها تماس گرفتن که آقا مسئله شهرستان ما هم همینه، مسئولین شهری ما اصلا نسبت به امام حسین حتی تو فضاسازی شهر اهتمامی ندارن. خب این مسئله است. عزیزی از شهرستانی میگفت که حالا من نام نمیبرم به خاطر اینکه قضیه مصداقی نشه، میخوام به عنوان یک هشدار و اعلام خطر عرض کنم. دستگاه سید الشهدا دستگاهی نیست که اهمال و غفلت و احیانا انکارش عاقبت خوشی رو در پیش داشته باشه. یه رفتیم مراجعه کردیم یه عزیز بزرگواری از همین قوم که به شهر خودشون هجرت کردن برای ایام تبلیغی برای محرم، مثل هر ساله به اون فرمانداری شهرمون میگه مراجعه کردیم که آقا شهر چرا هیچ خبری نیست، یه پوششی، یه عزایی، یه شعاری، مشکی خوردنی، پرچمی، اعلامی. گفت اون مسئول تو فرمانداری برگشت، حالا با لحن خیلی بدی که من از ساحت مسجد صاحب الاثر و نافدا و اولیاء خدا خجالت میکشم اون لحن و اون کلمات رو بگم، ولی آقا اجمالش این که دست بردارید از این کارها، حتی توهین آمیز بگه مثلا پرچم‌های داعش رو جمع کنید. یعنی یه نفر مسئول در حوزه اجرایی شهری تفکر عاشورایی رو تفکر داعشی ببینه و بر اساس اون با جرأت این تفکرشو به رخ جامعه بکشه، مسئولیتشو انجام نده چون باورش اینه. این یه هشدار، زمان ما خیلی زیاد نیست اما این واقعا لازمه ها، دقت کنیم. مسئولین سازمان تبلیغات، اوقاف، مراکز فرهنگی، هیئت‌های مذهبی، اون جاهایی که این امور بهشون مرتبطه، به عنوان یک عزادار سید الشهدا ازشون درخواست داریم که یه سنجشی دقیق و کامل از این موضوع داشته باشن. مسئله کرونا آسیب‌های مختلفش رو بررسی کردید دیگه، این مورد رو هم بررسی کنید، بهانه انگیزی ها و احیانا حتی خوف، ترس. بعضی خانواده ها اجازه نمیدن مثلا خانواده هاشون، پدر، مادر، فرزندشون بره تو مجلس. بعضی جوونا کم انگیزه شدن، این هستا، این دروغ نیست. چشممونو باز کنیم یه دور بزنیم، اطراف خودمونم میبینیم کسانی رو اینجوری هن. بله، انکه لا تمحو ذکرنا، هیچ وقت این ذکر محو نخواهد شد، ما به این مطمئنیم، خدا حافظ این خون هست. ولی مسئولین، اعم از مسئولین حاکمیتی و مسئولین هیئات مذهبی، مساجد، تکایا، کسانی که امور به دستشونه، غفلت نکنن، غفلت نکنن. این مسجد جمکران بعد از ظهر داغ شب روزهای تابستانی، خدا شاهده من به حال شما بزرگواران خیلی قبطه میخورم، خدا بهتون خیلی خیلی عنایت کرده که بهتون انرژی و نیرو و انگیزه میده تو این هوای داغ بیاید در شبستانی که سقفش هم کنار بخشیش، آفتاب مستقیم هم میزنه، با هیچ کولری هم اینجا خنک شدنی نیست به اون صورت. حالا یکی دو روزه یک کمی هوا خنکتر شده، ولی نه، تحمل این شرایط هم با ماسک سخت، ولی خودتون رو میرسونید. و خیلی فرق میکنه. مسجد مقدس جمکران شبها هم الحمدلله برنامه داره، ولی خب تو اون خونک ها استقبال خیلی بیشتره الحمدلله. ولی این یه آزمایشه، یه امتحانه. اگر شرایط سخت تر از این بشه ما میخواییم چه کار کنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام توصیه کردن اصلا برید تو سختی، دل سختی. دوستان جوان که الحمدلله جلسه ما قریب به اتفاق جوانن، مثل لشکر امام زمان ارواحونا فدا میمونه که پیران این جلسه مثل سرمه چشمی مبارک و زیبا در جلسه هستن، غالبا جوانن و نوجوان. فردا این پرچم به دوش شماست. اگر دشمنان الان نشستن دیدن عجب، با یه دستکاری ویروس، با یه اختراع جدید میتونن انقدر مردم رو دور کنن، چرا زودتر از این کار رو نکردن؟ برای دفعات بعد طراحی های دیگه ای بکنن، میخواید چه کار کنید؟ میخواید تسلیم بشید یا نه شرایط رو هماهنگ کنید با وظیفه و تکلیفتون، نه از تکلیف و وظیفه به خاطر شرایط صرف نظر کنید. مقام معظم رهبری توی این ماجرا فرمودن با شکوه برگزار بشه، منتها باید دید با چه شیوه های نوعی میشه با این پدیده غفلت برخورد کرد. اون هم عاشورایی که یه فریاد بلند در دفاع از حق امام جامعه که نحنو اصل و کل خیر و من فروع انا کل و بر، اصل اینجاست، زید و شهدا اصل رو حفظ کرده با خون مبارکش، با ایثار و جان نثاریش. اینجا امام حسین میفرماد ان تتقوا الله و تعرف الحق لاهله یکون ارض الله عنکم، اگر حق رو برای اهلش شما بشناسید خدا از شما راضیه و ما اهل بیت عصمت و طهارت صاحب این حقیم. تا اونجایی که البته چون روایت رو قبلا بررسی کردیم فقط اجمالی مرور کنیم، میفرماد اینها حکومتی که بر شما دارن به وسیله ظلم و دشمنی و اجحاف و اینهاست، فساد و فسق، بالجور و العدوان. اگر شما ان ابیتم الا الکراهت لنا، اگر شما نمیخواید با اینکه ما نوید بخش یک زندگی متعالی اتفاقا در امنیت و راحتیم، تو عز و به الاسلام و اهله، نوید بخش زندگی عزتمندانه و تو ذل به النفاق و اهله، یه زندگی خالص پاک از نفاق، چون دستگاهی که جریان نفاق رو ذلیل کنه جامعه رو پاک میکنه از نفاق، دیگه کسی انگیزه نداره بره منافقانه زندگی کنه. اما اگر کسی منافقانه زندگی کرد توی دستگاه حاکمه ای که اون دستگاه حاکم با اون نفاق همراه بود، مثل حکام اموی، حکام عباسی با جریان نفاق خیلی هماهنگ بودن، برای همین ائمه علیهم السلام حتی فرصت مبارزه مثل امام حسین هم پیدا نکردن، یعنی یه عده یک هم یار براشون جمع نشد، چون نفاق قدرت پیدا کرده، دستگاه حاکمه اومده پشت نفاق، پشت جریان نفاق. اگر شما این مدل زندگی رو بر نمیتابید، خب باشه من از شما منصرف میشم. ول جهل به حقنا، اگر قائلید به این که حقی ما نداریم، من بر میگردم. اصلا داستان حق امامه. یه روایتی رو، خیلی روایت مهمیه، باید بهش نگاه کنیم. موضوع حق امام، موضوع حق هدایت، حق رهبری، از جوانب مختلف میخوایم این اصل رو ببینیم. انقدر راجع به این با هم صحبت کنیم که شما نوجوانها و جوانها برای ذهن مبارکتون ملکه بشه این حق. امروز نیستا، برای بزرگترهای شما امروز تو جامعه اسلامی، برای قشری از بزرگترها این اصل ملکه نیست. برای همین ما داریم تدارک میکنیم فردای جامعه رو. شما مردان جامعه اید فردا، مسئولین امرید فردا، باید بعضی از اصول براتون ملکه شده باشه، مثل ذکر، مثل توحید، مثل معاد. جریان امامت صرف اعتقاد به این که فلان شخص امام است، این که هنری نیست. صرف اعتقاد که هنر نیست، پایبند بودن به حقانیت این امام و دفاع کردن از حق این امام، اون هنر عظیمیه که 1400 ساله هنوز به این هنر زیبنده نشده جامعه اسلامی جهانی. نشده دیگه. ما در خانه آقایی هستیم که هیچ یک از ما خبر نداریم حضرتش کجاست. امام صادق، چرا امام زمان در پرده غیبتن؟ اماممونن. ما داریم راجع به امام، از امام حسین برای حق امام به شهادت رسیده. خب امام ما پس کجاست؟ امام صادق میفرماد از چشمها امام زمان مهدی ما رو خدای متعال پنهان میکنه، برای اینکه اگر آشکار باشه او کشته خواهد شد. عجب. اگه امام زمان جاش مشخص باشه کربلا به پا میشه به طور قطع. عجب. کشته خواهد شد یعنی این دیگه. عجب. یعنی ما در زمانه ای داریم زندگی میکنیم که قطعیه امام حسین به مسلخ بره، غریبانه کشته بشه. و تکلیف ما چیه این وسط؟ ما اهل مدینه ایم، اهل کوفه ایم، اهل شامیم، ما چیکاره ایم؟ این کلام امام صادق رو ایمان واثق بهش دارم و باید داشته باشیم. اعلام الهدا، اعلام الهدا، هدایت پرچمش به دست امامه. وقتی دارن امام صادق علیه السلام تصریح میکنن امام زمان نیست در پرده غیبته، چون اگر باشد مثل حسین ابن علی مظلومانه کشته خواهد شد. تردید تو این اصل نکنید. چون میفرماد خدا برای این که شناخته نشه حجت ابن الحسن و به شهادت نرسه، خدا او رو پنهان از دیده ها میکنه. حرفم درسته کاملا، کاملا از نشناختن حق امام شروع میشه، به قتل امام خاتمه پیدا میکنه که عرایزی رو تقدیمتون کردیم، مستنداتی رو. جابر ابن عبدالله انصاری خودش فرزند شهیده، عبدالله شهید پای رکاب پیغمبر اکرم، خیلی هم شهید بزرگواریه. یه روز پیغمبر به جابر اگرش فرمود جابر میدونی الان اوضاع احوال، حالا با ادبیات خودم عرض میکنم، شرایط پدر و اوضاع احوال پدر و اینها چجوریه، الان درخواستش از خدا چیه بعد از شهادت؟ جابر عرض کرد به رسول الله که نه، نمیدونم یا رسول الله. پیغمبر فرمود، البته خود این نکته هم خیلی مهمه ها، جابر اگه زرنگ باشه باید مقصد رسول الله رو بفهمه از این اشاره. جابر گفت یا رسول الله نمیدونم. پیغمبر فرمود جابر، پدرت که به شهادت رسیده پای رکاب رسول خدا، الان از خدا بعد از شهادتش طلب میکنه که دوباره به دنیا بیاد و دوباره شهید بشه. دقت کنی، جابر این حرف رو از پیغمبر شنیده در زمان حیات رسول الله. عجب. بعد پیغمبر فرمود، دقت کنید رفقا، تو رو خدا من به هوش سرشار نوجوانان ایمان دارم، چون یه عمر با این عزیزان زندگی کردم. دقت کنید، پیغمبر به فرزند شهید یعنی به جابر فرزند عبدالله انصاری میگه پدرت الان از خدا میخواد، پدر شهیدت، که دوباره برگرده در دنیا، دوباره جهاد کنه و دوباره به شهادت برسه و چند باره. بعد پیغمبر اکرم فرمودن جابر به والله منم همین جوریم، دوست دارم در راه خدا به شهادت برسم، زنده شم، دوباره به جنگم، دوباره به شهادت برسم، زنده شم، دوباره به جنگم، دوباره به شهادت برسم، زنده شم، دوباره جهاد کنم، دوباره به شهادت برسم. جابر متوجه شدی داره پیغمبر چی رو برات جا میندازه؟ جابر آدم عزیزیه ها، جابره، میشناسید شما جابر رو با اربعین؟ میشناسید جابر رو با همکلامی با امام باقر؟ عمر طولانی پیدا کرد. من دیگه نمیخوام بیشتر از این از فضائل جابر بگم. جابره، جهاد در راه خدا، احقاق حق ولی خدا، احقاق حق امام، و بعد شهادت، و بعد جهاد، و بعد شهادت، و بعد جهاد، و بعد شهادت. این چی رو ثابت میکنه؟ این اصل اصیل و فاخر جهاد رو در قاموس دین به ما میرسونه. ما برای احقاق حق امام جهاد رو مقدس میشماریم، فوز عظیم میدونیم شهادت و کشته شدن رو، تشنه این جهاد و شهادتیم. مواظب باشید جوونا، یه وقت تو مدرسه معلمه، یه وقت تو دانشگاه استاده، یه وقت تو اداره کارفرماه مسئوله، یه وقت باورها تو مورد تردید و شک قرار نده و متزلزلت نکنه ها. دست بردارید، اینا دیگه چه حرفیه، بذارید کنار. تا کی شما میخواید انقلابی باشید؟ تا کی شما میخواید چه باشید؟ تا کی شما میخواید؟ آدم های حقیر جاهل هنوز زیادن ها، کم هم نیستن. خب این جابر وقتی خواست امام حسین حرکت کنه به سمت عراق، اومد گفت انت ولد رسول الله، تو فرزند رسول الله امام حسین صلی الله علیه و آله، و احد و سبتیه، و یکی از دو سبت رسول خدایی. لا ارا الا انک تو صالح کما صالح اخوک الحسن. برای خودش خب یه کسی بود دیگه، یه وزنه‌ای بود. گفت امام حسین شما فرزند رسول الله، جایگاتم خیلی عظیمه، به نظر من، لاعرا یعنی به نظر من، به نظر من شما باید مثل برادرت حسن صلح کنی. دقت کن، حق هدایت، حق امامت. جابر زشته تو تا الان متوجه نباشی امام جایگاهش کجاست، مأموم جایگاهش کجاست. به نظر من، اونم در یه مطلب اصولی داری نظر میدی، جنگ و صلح، که مستقیم به امام برمیگرده. یه وقتی در امور جاریه، مثلا کشورداریه، آنه اینجا امرهم شورا بینهم، مشورتی بگیر. جنگ و صلح، جزو اصول اصلی حاکمیت و امامت و ولایت. بابا با جنگ یک امام به شهادت میرسه، هست و نیست امام به جنگ و صلح بستگی داره.
اصلا آقای جابر شما در این جایگاه هستی که نظر بدی که حسین ابن علی صلح کن؟ به نظر من شما مثل داداشت امام حسن باید صلح کنی. دقت کن، فانه کان موفقا و راشدا،
اون کار درستی انجام داد. این حرفو الان به مقام معظم رهبری چندین بار خواص حاکمیتی و خواص علمی و خواص اجتماعی گفتن، چندین بار، که چی؟ امام صلح کرد، قطعنامه رو امضا کرد، کوتاه اومد در برابر خواسته صدام که پشتش ابر قدرت ها بوده. شما هم این کار رو بکنید، کار درست رو امام کرد، کار درست رو حسن ابن علی کرد. دیگه نمیگه آقای جابر تو داری با امام حسینی حرف میزنی که امام حسین پای رکاب حسن ابن علی در صلح بود و خودش هم پذیرفت و کلمه ای هم اعتراض نداشت، چون امام مجتبی به قول حضرت امام، به قول حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، صلح برش تحمیل شد، چاره ای جز صلح نداشت به خاطر حفظ اسلام و اون عده کمی که مانده بودن. کار درستی بود، از این باب بود. بعد امام حسین پاسخ داد، یا جابر قد فعل اخی، تو رو خدا جواب و دقت کنین، من بحثم بحث حق هدایته. ببین امام باید تصمیمات قاطع اصلی رو بگیره، هدایت کنه جامعه رو به سمتی که باید. حتی جابر هم نباید ورود کنه توی این عرصه. برگشت فرمود امام حسین، یا جابر قد فعل اخی ذالک به امر الله و امر رسوله. دقت کنید، اگر برادر من صلح کرد به امر خدا و به امر رسول خدا صلح کرد. قد فعل به امر الله و امر رسوله، درست شد؟ اتورید ان استشهد لک رسول الله و علی و اخی الحسن بذلک الان؟ اگر میخوای این مسئله رو، دقت کن، میخوای الان آقای جابر این مسئله رو من همین الان به وسیله رسول الله و برادرم و امیر المؤمنین برای ذهن تو جا بندازم، گواه و شاهد بگیرم که این کار به دستور خدا انجام گرفت و منم اگر دارم الان میرم به دستور خدا میرم؟ جابر موند. معلومه جابر خیلی آدم خاصیه که امام حسین این کارو انجام میده. ثم نظرتن فاذا السما قد انفتح بابها. جابر یه دفعه دید دری از آسمان باز شد. و اذا رسول الله و علی و الحسن و حمزه و جعفر و زید نازلین انها حتی استقر رو علی الارض. جابر یه دفعه دید امام حسین ها، جابر یه دفعه دید پرده ها رو امام حسین کنار زد، رسول الله، امیر المؤمنین، امام حسن، حمزه، جعفر طیار و زید شهید
اینا اومدن پایین
و زید نازلین انها حتی استقر رو علال عرض رو زمین وایستادن فوسبت فزعن مزعورا
جابر وحشت کرد
یا خدا رسول الله کی از دنیا رفته امیر المومنین کی به شهادت رسیده امام حسن مجتبی
هر سه این بزرگواران زنده مقابل من ترسید فریاد زد فزع کرد
فقال لی رسول الله جابر میگه همون موقع که من خیلی ترسیده بودم رسول الله به من فرمود یا جابر علم اقول لک فی امر الحسن قبل الحسین لا تکونو مؤمنن حتی تکونو لعائمتک مسلمن
ولا تکون معترضا جابر خیلی حدیث عجیبیه این کلام جابر مگه من برای حسن قبل از حسین به تو قبلا سفارش نکردم تسلیم امر امامان خود باش اعتراض نکن
چقدر جابر آدم محترمیه که رسول الله رو از خواب بیدار میکنه
اعتراض نکن حسن و حسین امامان قاما او قعدا کاری که اونها انجام میدن بر اساس دستور خدا و رسول خداست من رسول الله هم دارم به تو میگم اطاعت کن اعتراض نکن
اعتراض نکن اطاعت کن حق هدایت حق امامت امت اعتراض نکن میگه من نقد مشفقانه میکنم این مدل نقد مشفقانه است که 7 تا 8 تا 10 تا توییت پشت سر هم متهم کنید رهبر انقلاب رو و بعد عوام فریبانه و ممزوج با دروغ و تحریف کاری کنید که مردم مقصر در همه مشکلات رو رهبر ببینن این که به یه جنگ شبیه یک حمله تمام عیار به امام حقه به سلطان حقه کاش شما پیش خدا و رسول خدا اعتبار داشتید که خدا شما رو از خواب غفلت بیدار میکرد اصلا امام حسین علیه السلام چقدر عرصه برش تنگ شده که انه بخواد حضرت بگه جابر تو هم کار خوبی کرد حسن که صلح کرد تو هم مثل او صلح کن
مگه میشه کسی امامو اداره کنه او که مؤید من عند اللهه شأن خودتون رو بفهمید مقابل شأن امام حق خودتون رو بفهمید مقابل حق امام آقا اینجوری نگید بعضی ها ممکنه به هر قبای ذهنشون بر بخوره ما ابا عبدالله الحسین دادیم مگه عالم دیگه عظمتی مثل خورشید تابناک حسین ابن علی خواهد داشت به شهادت رسید تمام هزینه شد تمام برای چی؟ برای اینکه این حق شناخته بشه
آقا امام حسین با جابر حالا دوتا کلمه حرف میزدی پرده رو زدی کنار رسول الله بهش بگه کشتی جابر رو
حرف حرفش رو تو نطفه خفه کردی.
حق امام چون حق خداست، حق هدایت و حق طاعت و اینها مقرونه به حق اطاعت و هدایت خداست. برای همینه فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. زمان گذشت و الا مصادیق این مسئله رو در امروز تو حوزه های مختلف که فشار به ولایت میارن و میگن این چیزی که ما تشخیص میدیم و درست است را عمل کن. و امام مسلمین رهبر ما با نجابت فقط دلائل رو عنوان میکنن، فقط دلائل رو عنوان میکنن. چرا مذاکره نکنیم؟ چون اینها انهم لا ایمان لهم، اینا عهد شکنن. اگر انشالله توفیق شد یکی دو روز آینده توفیق پیدا بکنم، زمان باشه فردا اگر زمان داشتم یا فرصت دیگه ای براتون اصلا نوع نگاه برخی رو بهتون عرض بکنم که با نوع نگاه ولایت چقدر و حق و اسلام چقدر تفاوت داره، اصلا مبناً چقدر تفاوت داره. اونهایی که داعیه این رو دارن باید صلح بکنی، خب امام حسین هم هی بهش میگفتن باید صلح کنی، الان به امام شما میگن باید صلح کنی. مبناً چه اختلاف دیدگاهی وجود داره و این رو این دوستانمون میرن در دانشگاه صحبت میکنن، یعنی یه امر پنهانی نیست. امروز من یه مواردی رو از صحبتهای یکی از مسئولین در دانشگاه، البته مال سال 98 مال سال گذشته است، ولی این آقایی که من دیدم صحبت میکنه برای دانشجوها مبنا رو میگه، اصلا واقعا در موندم. خب شما که مبنات با مبنای اسلام، مبنای حق، با مبنای رهبر جامعه متفاوته، وقت چگونه وقتی به مشکل برمیخوری میگی من تابع رهبرم؟ شما که خیلی مبنان با هم متفاوتید. جابر با امام حسین مبناعاً مسئله نداشت، غفلت کرد، نادیده گرفت حق امام رو، با یک تشر رسول الله به خود اومد، بعد اومد زجه زد پای قبر ابا عبدالله کربلا، حبیب الله یجیب حبیبه، دوست من جواب منو نمیدی. ولی با شما چه کار کنیم؟ مبنای فکری شما از اساس و پای مسئله داره. چقدر سخت میشه کار مردم برای انتخاب در دوره‌های آینده که از این به بعد تحقیق کنن مبانی اندیشه داخلی، سیاست داخلی و سیاست خارجی این آقایونی که میخوان در دوره‌های بعد بیان برای تصدی امور، مسئولیت‌ها، اینا بعد مبانیشون رو دید قبلا به خدا، و الا رأی میدیم پس فردا متوجه میشیم ای بابا مبناش اصلا متفاوت بوده، چه کردیم با رأی به بعضی. قاسم ابن الحسن جانم، جابر ابن عبدالله انصاری تردید میکنه قاسم ابن الحسن مثل کوه، 13 سال نوجوان. نگاه کن تفاوت بینشو چگونه است مرگ مقابلت. قاسمم احلا من الاصل، حسن اصلا عجیبه، عجیبه، عجیبه به خدا. یه نوجوان 13 ساله، ما دیدیم الحمدلله با نعمت انقلاب اسلامی و نعمت جنگ و دفاع مقدس، خب من همسن و سالهای خودم رو در دفاع مقدس می دیدم دیگه، خدا چجوری چشم دلشون رو باز کرده. می دیدم رضا پناهی 12 ساله چجوری گریه میکنه به مامانش میگه مامان من عاشق شدم. مادرش میگه خب تو این سن من چه کار کنم برای تو؟ میخواد ذهن بچهشو حالا منحرف کنه جای دیگه ای. میگه نه مادر من عاشق خدا شدم. چجوری میتونه به فهمه یه حقیقتی رو که خیلی بزرگترهای رضا پناهی بچه کرج نفهمیدن؟ چه حقیقتی؟ برمیگرده میگه هنوز جبهه و این حرفا هم نه، میگم 12 سالشه. میگه مادر من این شوق و آتش عشق به خدایی که در درونم روشن شده فقط با یک حرکت، فقط با یه امر که فروکش میکنه میتونم زندگی کنم و الا نمیشه، نمیتونم تحمل کنم حرارت این آتش عشق به خدا رو. مادرش میگه خب با چی پسرم؟ میگه فقط با شهادت، فقط با شهادت. خدایا این 12 ساله رو چجوری بهش عشق خودت رو چشوندی که میفهمه؟ چجوری چشم دلش رو باز کردی که میفهمه با شهادت میچشه حلاوت وصل معشوق و محبوبشو؟ همین بچه سراجه مگه نیست تو همین قوم؟ شهید حسین فهمیده البته الان خانواده محترمش کرج زندگی میکنن، ولی بچه همینجاست دیگه، چند قدم اون ورتر. مادر صداش میکنه حسین حسین حسین، هنوز جبهه نرفته این حسین آقا ها، نوجوان 12-13 ساله. یه دفعه از اتاق میاد بیرون. بله مادر. پسرم چرا جواب نمیدی؟ ببخشید من متوجه نشدم کجا بودی؟ از تو اتاق میاد بیرون. رفته بودم بهشت زهرا، قطعه فلان، ردیف فلان، قبر شماره فلان، قبر خودم و بعد از شهادت ببینم و بیام. بی خود امام میفرماد رهبر ما اون طفل 13 ساله است. بی خود اون امریکایی افسر برمیگرده میگه تا وقتی شما نوجوانایی مثل حسین فهمیده دارید هیچ وقت آمریکا به شما حمله نمی کنه. این یه قدرتیه که مقابل نداره. چی میشه؟ میشه عزیزم نوجوان از من بیچاره گذشته دیگه تمام عمر قساوت، ولی شما امروز در خونه قاسم ابن الحسن ازش اینو بخوا، شهید حاجت میده ها، شهدا حاجت برآورده میکنن. وقت ندارم برات سندهاشو بگم. خدا دست شهدا رو برای برآورده کردن حاجات باز گذاشتن. حالا اگه یه شهیدی بشه قاسم ابن الحسن که دیگه هیچی، دیگه هیچی. از آقا بخواه بگو چه راهی رو آقا رفتی تحت تربیت پدر عزیزت حسین، چون بعد از پدر امام مجتبی امام حسین به همه معنا پدری کرد. من خجالت میکشم یه جایی بگم یتیم امام حسن، اصلا امام حسین اصلا نذاشت گرد یتیمی رو حس کنه قاسم ابن الحسن. نمیدونی چه میکرد با این آقازاده ها، خیلی بیشتر از علی اکبرش که پاره تنش بود به بچه های امام حسن محبت داشت. علی اکبر حالا فردا روزه میخونیم خواست بره میدان، آقا بلا فاصله فرمود برو. گریه هاشو بعد از رفتن علی کرد، ولی قاسم که خواست بره میدان با اینکه دیشب جای شهادتش رو نشون داده بود، با اینکه دیشب وعده شهادت قطعی رو داده بود، اما لحظه جدایی برای حسین کشنده است. نوشته هر دو هم دیگر رو در آغوش کشیدن، هر دو انقدر گریه کردن تا هر دو از هوش رفتن. چند تا پدر و مادر شهید سراغ دارید؟
سراغ دارید بگید، من کارش دارم، میخوام برم خاک پاش و توتیای چشمم کنم، یه سوال کنم، بگم چی شد شما خواستی از پسرت خداحافظی کنی، گریه زیاد کردی از اوش رفتی، پیدا کردید بگید. ابا عبدالله این همه داغ تو کربلا، این همه مصیبات از اول کودکی آقا دیده تا الان، این همه فراق، این همه حبیب دل از دست داده، این همه جگر پاره پاره شده، برای خداحافظی قاسم از اوش میره. اگر این ابا عبدالله بشنوه عمو به فریادم برست، کی میخواد به داد حسین برسه؟